با نام و یاد خدای آغاز میکنم که بخشنده است و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیویی سلامت. بهترین ها رو برای تک تک شما همراهان خوب و فهیم آرزو میکنم. در خدمت شما هستیم از شبکه رادیویی سلامت با بخش عصرگاهی برنامه ها. امروز یک شنبه 24 اردیبهشت ماه سال 1402 هست. در پخش رادیو سلامت بخش عصرگاهی تهیه کننده مهندس پیمان پناهی، صدا بردار پیام پیوندی، هماهنگی فرزاد محمدی و من رویا کاظمی گوینده بخش عصرگاهی به مدت 8 ساعت در خدمت شما هستیم. مثل همیشه این امید رو داریم که شما شنوندگان خوب رادیو سلامت در صحت و سلامت کامل بخش عصرگاهی برنامه ها رو دنبال کنید. فهرست و زمان پخش برنامه ها رو خدمت شما عزیزان اعلام میکنم. ساعت 14:05 اولین برنامه تقدیمتون میشه، با هم حرف بزنیم. ساعت 15 مجله دامپزشکی رو تقدیم حضورتون میکنیم. اخبار سلامت رأس ساعت 16 به سمع شما عزیزان میرسه و 16:05 برنامه عشق کتاب به صورت زنده تقدیمتون میشه. ساعت 17 همراه میشیم با برنامه عصرگاهی عصری نو. 18:30 ذهن مغز زندگی رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 19 رویدادهای سلامت به سمع شما میرسه و 19:10 با یک برنامه ازانگاهی به استقبال لحظات ملکوتی ازان مغرب خواهیم رفت با افق تهران. زنان جامعه من نام برنامه است که 19:30 تقدیمتون میشه. ساعت 20 برنامه با نخبگان رو میشنویم. 20:30 همراه میشیم با همکارانمون در برنامه کافه خبر که این برنامه هم به صورت زنده پیشکش حضور شما عزیزان خواهد شد. 21:10 هم نوبت میرسه به کوچولوهای عزیز تا همراه باشن با برنامه سیبک و قصه های مادر بزرگ. و 21:30 هم نمایش رادیویی تقدیم میشه به شما، به خصوص همه عزیزانی که علاقمند هستن به نمایش های رادیویی. بسیار خوبی رو برای همه شما عزیزان آرزو میکنم و ممنونم که رادیو سلامت رو برای همراهی، برای شنیدن انتخاب کردید و در کنار ما هستید. با هم حرف بزنیم اولین برنامه ایست که از بخش عصرگاهی تقدیم حضورتون میشه. با هم حرف بزنیم. با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان. دوستان سلام، 24 اردیبهشت ماهتون به خیر و سلامتی. به برنامه با هم حرف بزنیم خوش اومدید. متشکرم که همراه ما هستید در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم، برنامه ای که از گروه سلامت روان رادیو سلامت به شما تقدیم میشه. من میترا بهرامی هستم، با افتخار میزبان شما. یه سوال میخوام همین ابتدای برنامه از شما بپرسم. آخرین باری که بازی فکری انجام دادید رو یادتون هست؟ اصلا شما چقدر اهل بازی کردن هستی؟ یا یه سوال دیگه، بازی های فکری رو دوست دارید یا نه؟ احتمالاً وقتی حرف از بازی کردن میشه خیلی از ماها یاد بچه ها میافتیم، اما یه سوال جدی اینه که آیا بازی کردن فقط مخصوص بچه هاست و بازی ها فقط بر توانمندی کودکان میتونه تأثیر بگذاره یا نه؟ امروز میخواییم در مورد همین موضوع با هم صحبت بکنیم که آیا بازی ها میتونن در دوران سالمندی هم مفید و مؤثر باشن و در حفظ توانمندی ها به سالمندان کمک کنند یا خیر. شما نظرتون رو برای ما ارسال کنید. 30102 سامانه پیامک ماست و 2265-2876 خط ارتباطی مستقیم تلفنی که میتونید با ما حرف بزنید. متشکرم که همراه ما هستید در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. امروز میخواییم در مورد بازی سالمندان صحبت بکنیم و اصلا این که ببینیم که چه تعریفی داره در سالمندی، بازی های مناسب دوران سالمندی چه چیزی هستن و چه تأثیری در رشد شناختی و حافظه سالمندان داره. و البته این گفتگو رو با حضور سرکار خانم دکتر مینو دبیری، دکترای تخصصی کاردرمانی پیش خواهیم برد. سلام بر شما خانم دکتر، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم بهرامی عزیز و شنوندگان عزیز این برنامه. خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خیلی از شما متشکرم، خیلی متشکرم که اینجا کنار ما هستید. خانم دکتر، تخصص شما کاردرمانی است. اینو میخوام ازتون بپرسم قبل از اینکه وارد موضوع برنامه بشیم، اصلا کاردرمانی چیه؟
اجازه بدین من این بحث رو از اینجا شروع بکنم که خود کار چیه. اگه من بخوام واژه کاردرمانی رو تخصصی تعریف بکنم، کاردرمانی ترجمه لفظ اکیوپیشنال تراپی هست که اکیوپیشن توی انگلیسی حالا فارسی شده، معنی شده کار، اما کار به معنی شغل نیست. ما هر آنچه که از صبح که بیدار میشیم انجام میدیم تا شب که بخوابیم،
بله،
توی تعریف کار درمانی کار تعریف میشه. این کار
هر آنچه که انجام میدیم،
هر آنچه که انجام میدیم، شما صبح که بلند میشین دست و روتون رو میشورید، یک اکیوپیشن یا کار محسوب میشه. شغلی که دارید انجام میدید، غذا خوردن، احیانا بچه ها رو بردن مدرسه اگر دانشجو هستید، درس خوندن توی دانشگاه، حتی خود خوابیدن هم یک کار محسوب میشه.
در حقیقت اگه حالا چون کار در ذهن ما همون جاب به انگلیسی میشه و حالا کلمه‌ای که براش به کار بود متفاوت، فعالیت درمانیه در حقیقت، اون چیزی که تو ذهن ما میتونه درست باشه، هر فعالیتی که انجام بدیم.
حرکتی داشته باشه.
حالا میدونین چون یه خورده کلن ترجمه اوکیپیشن توی فارسی سخته،
نداریم معادلش،
معادلش رو نداریم. حالا بهترین چیزی که در واقع تونستن پیدا بکنن همین کار هست، که باز حالا توی رشته ما کار با فعالیت هم فرق میکنه. کار یه چیزیه که برای آدم ها معنا داره، یعنی حالا ما هیته های مختلف کار داریم که اینجا خوبه که تو پرانتز بگم خیلی مهمه که این کارها با هم دیگه یک تعادلی داشته باشن. یعنی واژه اکیوپیشنال بالانس که تو رشته ما مطرح میشه معنیش اینه که ما بتونیم بین همه این هیته ها یک تعادلی برقرار بکنیم.
درسته.
و یکی از این هیته ها بازی هستش. حالا باز خوبه که یه مثال بزنم درباره تعادل کاری، الان به ذهنم رسید. دیدین عصرای جمعه آدم و دلشون میگیره؟
بله.
ما اینو به عنوان سندروم روزهای یک شنبه داریم توی حالا کشور خارجی که یک شنبه هاشون تعطیله و خب یک چیز همگانیه. علتش اینه که روزهای تعطیل ما انقدر فعالیت‌های تفریحی داریم، احیانا بازیه یا لیژره که اوقات فراغت ما بهش میگیم، در پایان روز آدما احساس خوبی نسبت به خودشون ندارن. این تعادله هر جا به هم بخوره ما حالمون بد میشه. میخواد خیلی وزنه بازی قوی باشه یا برعکس وزنه کار قوی باشه. به هر حال این تعادله که به هم بخوره ما حالمون خوب نخواهد بود.
بسیار متشکرم. بنابراین با این تعریف همون بازی که الان بهش اشاره کردید شما هم جزء کار حساب میشه دیگه، کاری که ما در طول روز انجام میدیم. خب اهمیتش رو به ما میگید؟ الان گفتید که اگر ما یه روزی خیلی فعالیت داشته باشیم، کارهای روزمرمون انجام میدیم، تعادلمون به هم خورده. اگه خیلی هم بازی انجام بدیم بازمون تعادل به هم خوره. بازی اهمیتش کجای زندگی ماست؟
بسیار خوب. شاید باز بهتر باشه که من بازی رو برگردم از کودکی تعریف بکنم تا برسیم، چون ما میخواییم درباره بازی توی بزرگسالان امروز صحبت بله. بکنیم. اما ما میدونیم که بچه ها خب بازی میکنن و خب جالبه که بهتون بگم همین دیدگاهی که بچه ها بازی میکنن بسیار روش مطالعه شده، بحث شده، حرف زدند پژوهشگران مختلف و در واقع تئوری های مختلفی برای بازی مطرح بوده. ما یه سری تئوری های سنتی داریم
بله.
که مثلا اون زمان میگفتن بچه بازی میکنه خب که انرژیش تخلیه بشه. یه اسم تئوری اصلا تئوری انرژی مازاده
بله.
و ارزشی برای خود بازی به خاطر چیزی که بود قائل نبودن. زمان که گذشت حالا پژوهش های بیشتری صورت گرفت، متوجه شدن که نه واقعا بازی باعث میشه که بچه بیاموزه، حین بازی در واقع اومد مبنای شناختی بازی، مهارت‌هایی که میتونه یاد بگیره تعریف شد و در واقع گفتن که خب بازی میتونه هم کمک بکنه که خیلی از مهارت‌ها مثل مهارت‌های اجتماعی، حتی مهارت‌های حرکتی، مهارت‌های زبانی، همه اینا بهبود پیدا بکنن، بچه چیز یاد بگیره و وارد جامعه بشه.
بله.
این چیزی بود که درباره بازی کودکان مطرح شد. حالا سوالی که پیش اومد و توی سالهای اخیر این خیلی بیشتر مطرح شده اینه که ببینید، من میگم که یه درختی هست، یک درخت تنومند و تناوری هستش که ریشه های محکم و مهم میداره و این ریشه ها بازی هستن. ما داریم میگیم که خب بازی ریشه هر چیزیه دیگه. آیا این مورد پذیرش هست که من بگم خب حالا که درخت بزرگ شده ما بیایم ریشه ها رو در واقع بزنیم دیگه فرد نیازی به اون ریشه ها نداره؟ چنین چیزی نیست. و اینکه ما همه بازی میکنیم حتی توی بزرگسالی، منتها یک تابویی هست، یک در واقع شاید شرم و خجالتی هست که ما بخوایم عنوان کنیم که ما بازی میکنیم. حتی شاید همه ما یه خاطره‌ای داشته باشیم که یه زمانی کوچیک که بودیم، حالا مثلا وارد دوره راهنمایی که شدیم، احیانا مثلا بزرگترامون اومدن عروسکامون رو جمع کردن
بله.
گفتن دیگه بازی نکن تو دیگه بزرگ شدی و خب این تابوه هست، ولی در واقع نمیشه این رو منکر شد که ما همه بازی میکنیم. البته سوال شما فکر کنم این بود که چه مزایایی داره.
بله. اهمیتش برای زندگی
اهمیتش بازی به جز حالا همه این مباحث اهمیتش که گفتیم توی حقوق انسان ها مطرح میشه، به ویژه حالا توی کودک حق هر بچه هست که بازی بکنه. توی بزرگسالی هم این در واقع ادامه داره، همونطور که توی مثال درخت خدمتتون گفتم، ما میتونیم با استفاده از بازی در واقع فشارهای روانی روزمرهمون رو خالی بکنیم و تمرین بکنیم که قراره با چه چیزهایی روبرو بشیم.
بله.
و بازی خیلی کمک کننده است تا ما بتونیم بهترین خودمون باشیم.
در حقیقت ما رو برای یک زندگی جدی و واقعی داره آماده میکنه، با اینکه اسمش بازی.
دقیقاً. گرچه که شکلش ممکنه شبیهش بازی بچه ها نباشه، اما به هر حال ما اینو داریم توی بخشایی از زندگی.
بسیار از شما متشکرم. سرکار خانم دکتر مینو دبیری، دکترای تخصصی کاردرمانی همراه ما هستن در برنامه امروز با هم حرف بزنیم. در مورد بازی سالمندان با هم خواهیم صحبت بکنیم. تا اینجا اصلا هیجه تخصصی خانم دکتر رو شناختیم، کاردرمانی چی هست، اهمیت بازی در زندگی ما از کودکی چه چیزهایی هست، و حالا باز هم ایمایت گفتگو میکنیم که اصلا چه فرقی بین بازی کودکان و بزرگسالان وجود داره و چقدر مهمه که دوره سالمندی هم همچنان همراه باشه با بازی. با ما همراه باشید، در ایمایت گفتگو میکنیم. پیامکاتون هم داره به برنامه میرسه، 30102 دارم میخونم تک تک پیام ها رو. خانم عزیز از نائین پیام داده بودم، من داشتم خانم زهرا خانم از نائین پیامتون رو دیدم، بعد از این رفت و آمد حتما به پیام شما هم اشاره میکنم. همراه ما باشید.
با هم حرف بزنیم.
بله، زهرا خانم از نائین 913-2702 گفتن که سلام وقت بخیر، بازی های فکری علاوه بر این که برای ساعت ها شما رو سرگرم میکنند، یک تمرین فوق‌العاده برای پویا و جوان نگه داشتن ذهن نیز هستند. انجام بازی فکری باعث فعال نگه داشتن بخش های مختلف مغز میشه و توانمندی های افراد رو در حوزه های مختلف با هر سنی به چالش میکشن. گفتن که من سودوکو رو خیلی دوست دارم، پیشنهادم میکنم به بقیه که انجامش بدن. ممنونم بابت پیامتون. بقیه پیام هم داره میرسه، من نگاهشون میکنم و در موردشون صحبت خواهیم کرد. سرکار خانم دکتر مینو دبیری اینجا با ما هستن، دکترای تخصصی کاردرمانی. خانم دکتر، در مورد بازی که صحبت میکردیم، من داشتم فکر میکردم که خب بازی هایی که ما تو کودکی انجام میدیم با بزرگسالیمون متفاوتن و تأثیری که رو ما میذارن، درسته؟
دقیقاً همینطوره. و خب شاید لازم باشه که من یه اشاره بکنم که اصلا ما چه بازی هایی توی دوره کودکی داریم و اینا چجوری تفاوت میکنن وقتی که ما بزرگ میشیم.
بله.
ما حدوداً میشه، حالا دستبندی های مختلفی هست، من یکی از رایج ترین دستبندی ها رو اگه بخوام اشاره کنم توی بعد بازی های شناختی، ما 4 نوع بازی داریم. بازی های دسته اول بازی های حسی حرکتی هستن. بچه ها میان مثلا گل بازی میکنن، رنگ انگشتی بازی میکنن. ما که بزرگ میشیم کماکان شن بازی رو دوست داریم، راه رفتن لب ساحل رو دوست داریم، استخر رو دوست داریم. حالا ممکنه یه نفر بگه که من یکی از این جنبه های خاص بازی رو ممکنه دوست نداشته باشم، مثلا شن رو دوست نداشته باشم، ولی به طور کل این دسته از بازی ها وقتی ما بزرگ میشیم از بین نمیرن.
بله.
دسته دوم بازی ها بازی های در واقع تخیلی یا بازی های وانمودین هستن، همون چیزی که ما میبینیم بچه ها عروسک بازی میکنن، خاله بازی میکنن. و جالبه که بدونیم وقتی ما بزرگ میشیم اینو در قالب دی دریمینگ یا همون خیال پردازی ادامهش میدیم و دقیقا هم دنباله همونه. شاید حالا بخوام مثال بزنم این شکلی باشه که من صبح بیدار میشم، همینطور که هنوز تو تختم چشمام نیمه بازه، شروع میکنم با خودم تصور کردن که خب امروز قرار من پاشم مثلا برم رادیو، با این که تا حالا یک موقعیت خاصی رو ممکنه تجربه نکرده باشیم، شروع میکنیم توی ذهن خودمون اون خاطره رو میسازیم یا تصور میکنیم که خب مثلا رادیو چه جوری میتونه باشه، ساختمونی که میبینم چه شکلیه، اون استودیو چه شکلیه، و ما در واقع واسه همه تجربیات جدیدمون قبلش یک خیال پردازی میکنیم. این همون بازی است. بچه ها چی کار میکنن؟ میان نقشایی مثل نقش مادر شدن، نقش پدر شدن، معلم، همه اینا رو تک تک بازی میکنن و ما توی بزرگسالی چیزهایی که قرار تجربهشون بکنیم یه دور توی ذهنمون گاهن با همون دیدریمینگ یا خیال پردازی بازی میکنیم. بازی های دیگه ای که وجود دارن بازی های قانوندار هستن که خب توی بزرگسالی هم ما خیلی بازی میکنیم. الان میبینیم که مثلا بازی مثل مافیا بچه‌ها یعنی بزرگسالان بازی میکنن، لذت میبرن. خود بازی های ورزشی، فوتبال، نمیدونم فوتبال لسی، اینا همشون یه سری بازی های قاعده دار هستن که ما هم بازی میکنیم. حالا بچه بودیم منچ و مارپله بازی میکردیم، الان که بزرگ شدیم شکل بازی ها فرق میکنه و در واقع ما این بازی ها رو داریم دیگه به صورت ادامه داری، اینا رو داریم. یه سری دیگه از بازی ها که هستن، حالا دسته چهارم، بازی هایی هستن که ترکیب بازی های حالا قبلی هن. در واقع ما میایم یه چیزی رو میسازیم. بچه که بودیم گاهن میومدیم یه خونه ای میساختیم مثلا با لگو، الان هم هست، نگاه بکنید خیلی ها توی ساحل میشینن یه قلعه درست میکنن شنی. و به هر صورت این دسته از بازی ها رو که ما داریم، به جز اینا وقتی بزرگ میشیم یه سری بازی های دیگه هم به همون اضافه میشه. مثلا شاید شما به ذهنتون نرسه که شوخ طبعی خودش یه نوع بازیه توی بزرگ سالا. وقتی ما شروع میکنیم با همکارمون، همسایمون خوشو بش میکنیم، یه چیز بامزه میگیم که طرف مقابلمون بخنده، داریم بازی میکنیم در واقع. ولی یه تابویی هستش، همه قایم میشیم پشتش که نه، من که بزرگ شدم، من که بازی نمی کنم. حتی والدینی که بچه دارن یه وقتایی وقتی من ازشون میپرسم که با بچت بازی میکنی، یه خورده سرخ و سفید میشن، واقعا میگن که خب من که از سن بازیم گذشته. ولی اگه قرار باشه یه چیز در ما تغییر بکنه، به نظرم همین که بپذیریم بازی کار بدی نیستش، یه کار خیلی
لزومن کار بچگانه نیست.
دقیقا
متشکرم از شما. و قاعدتا وقتی ما میگیم در دوران بزرگسالی هم ما بازی میکنیم، ازش هم داریم بهره میبریم، وارد دوران سالمندی هم که میشیم همینطوره. یعنی یکی از نیازهای ما میشه بازی در دوره سالمندان. اونجا تعریفش چی میشه؟ و آیا لازمه چنین اتفاقی بیفته؟
قطعا بازی توی سالمندان یه خورده بحثش جدی‌تر میشه، به جز اینکه حالا ما داشتیم تا الان درباره افرادی صحبت میکردیم که در سلامت کاملا. ما میدونیم که توی سالمندی آدم ها مستعد یه سری مسائل میشن، مثلا میدونیم که دمانس، آلزایمر، اینا توی دوران سالمندی یه خورده شایع‌ترن.
بله،
ما اینجا دو تا روی کرد داریم. یکی این که من چی کار بکنم که ذهنم پویا بمونه و درگیر یه سری از مسائل نشم. دوم این که اگر عزیزان من درگیر این مسئله هستن، چطوری میشه با بازی به کمکشون اومد.
بله.
توی بخش اول همینطور که پیامک یکی از شنونده های عزیز بهش اشاره کرده بودن، بازی های فکری واقعا کمک میکنن که ذهن پویا بمونه. حالا بازی ها میتونه شکل های مختلفی داشته باشه، هر چیزی که دوست دارن آدم ها.
بله.
ولی در واقع چیزی که هست اینه که بازی میتونه به این آدم ها کمک بکنه تا پویایی ذهنشون رو حفظ بکنند.
بله.
درباره خود دوران بیماری ها که حالا اگه یک مسئله پیش اومد، ما چطور میتونیم با بازی باعث بهبود سلامت روان اون فرد بشیم، دلم میخواد به یه پژوهشی اشاره بکنم که توی ژاپن انجام شده بود.
بله.
توی این پژوهش اومدن یه سری عروسک گذاشتن در اختیار سالمندان، بهشون گفتن که انتخاب کنی هر عروسکی که میخواد. عروسک ها عروسک نوزاد بودن یه تعدادشون که خب عروسک معمولی بودن، یه تعدادشون عروسک های سیلیکونی بودن. حالا ما نمونهش رو نداریم شاید، ولی حالا تصاویرش اینجوری بود که اینا خیلی شبیه بچه واقعا نوزاد واقعی بودن و چون سیلیکونی بودن نرم هم بودن و اگه فرد دست میزد بهشون کاملا حس این که اون یک نوزاد واقعی هست رو داشتن. و این سالمندان اومدن، تعداد بیشتریشون همین عروسک های سیلیکونی رو انتخاب کردن و پژوهش نشون داد که اینا حالشون بهتر شد وقتی که این عروسک ها رو در اختیار داشتن، چون افراد وقتی سالمند بودن نیاز به والد بودن درشون زنده بود، اون بچه رو داشتن براش والدی میکردن، نگهداری میکردن، نوازشش میکردن، لباساش رو عوض میکردن. و دقیقا حالا ما هم یه پژوهشی انجام دادیم اینجا توی کهریزک تهران و یه تعداد عروسک بردیم توی کهریزک، حالا مدل عروسک همون فرق میکرد و سوال پژوهشیمون خیلی جالب بود که براتون بگم. ما تصورمون این بود که مثلا خانوما شاید بیشتر عروسک ها رو بپذیرن به خاطر همون داستان والدگری و این داستان ها، ولی خیلی از خانوما گارد بودن، اتفاقا تعداد بیشتری از آقایون پذیرفتن. اینجا میخوام تو پرانتز بگم که لزومن ما الان اگه داریم میگیم عروسک، این یک چیز زنانه یا مردانه نیست. ممکنه که یه تعدادی گارد بشن بنابر حالا اون استیت فکری که خودشون دارن و یه عده ممکنه که بپذیرن و زن و مرد نداره در واقع.
بسیار از شما متشکرم. یه دیگه تجربه افتادم، نمیدونم در کدوم یکی از کشورهای اروپایی، مهد کودک و خانه سالمندان رو با هم تلفیق کرده بودند و میزان سرحال بودن، پویا بودن، حفظ حافظه در سالمندان به شدت افزایش پیدا کرده بود و اون حس مفید بودن که خیلی وقتا هم اشاره میکنیم که اون پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها مخصوصا وقتی مسئولیت یک فرزند رو بر عهده میگیرن، مثلا نوشون رو، چقدر حالشون بهتر و اون ارتباط خوب کمکشون میکنه. باز هم در مورد بازی سالمندان میخوام دکتر دبیری عزیز صحبت خواهیم کرد، اینکه چرا اصلا این بازی هایی که حال امروز در موردشون بیشتر حرف میزنیم برای سالمندان لازمه. شما هم همراه هم باشید. 30102 همچنان در اختیار شماست که برای ما پیامک بزنید و شما تلفن 22 65 28 76 در اختیارتون هست. به ما بگید که شما اگر در دوران سالمندی هستید چه نوع بازی های انجام میدید یا اصلا به این موضوع فکر کردید که چقدر میتونه در سلامت ذهن و روانمون مؤثر باشه این موضوع یا خیر. 22 65 28 76. اما الان نوبتی هم واسه نوبت اندیشگاهه با معرفی یک کتاب. میدونید که تقریبا نام بازنشستگی با سالمندی گره خورده و اینکه ما بتونیم به بازنشستگی شاد داشته باشیم یه بخش قشنگ زندگیمون میشه. بشنوید این بخش رو.
اندیشگاه.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت، امروز هم در خدمت شما هستم با معرفی یک کتاب، کتاب چگونه بازنشستگی شادی داشته باشیم، به قلم استن هیندن و آقای غلام حسین عابدی اونو ترجمه کرده. بازنشستگی یک حادثه نیست بلکه یک مرحله از زندگیه. اگه چنین فکر کنیم این مرحله باید خیلی قبل از اینکه بازنشسته بشیم شروع بشه. اینکه انتظار داشته باشید همه اون چه که برای تصمیم‌های مهم بازنشستگی نیاز هست رو میتونیم در چند روز یا حتی چند هفته یاد بگیریم خیلی ساده است، اما منطقی نیستش. اگه به بازنشستگی فکر میکنید یا تصمیم دارید در چند سال آینده بازنشست بشید یا هنوز تصمیم بازنشستگی نگرفتید یا حتی اگه چند سال قبل بازنشست شدید، این کتاب به شما کمک میکنه و در هر زمینه‌ای مشاوره تخصصی برای شماست و این کار رو با کلماتی بیان میکنه که خوندن اون ساده و بدون نیاز به دونستن کلمه های قلمبه سلمبه و اقتصادی هستش. آرزوی نویسنده اینه